توجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شعله گلخواجه هستم. سلام. در برنامه امروز 15 فوریه این موضوع را داره. وزارت کارهای داخلی توجیکستان اظهار می‌دارد که شرافالدین گادویف به توجیکستان برگشته است. گادویف 33 ساله در جستجو قرار داشت. وایبر و واتساپ قیمت می‌شود. کمیته اندازه توجیکستان گفت در این باره به حکومت پیشنهاد ارسال شده است. چهارمغز سری کی می‌شکند؟ شرکت‌ها یا مشتریان؟
آن باید صبح گرفته بشه که گرانی نسبت شهروندان زیاد باشه.
خرج اگر از کیسه دهقان بود و یا چرا مرک های سرخراجات فرهنگی در توجیکستان تنظیم نمی شوند؟
تعدیدی خربوزا و دیگر این صحابی هستند و خوب خوجاگی های دهقانی و دیگر سوبیکت های خوجاگی داری که می خواهند محصول خوب دسترنج خود رو نمایش دیهند می برانند.
وزارت امور داخلی توجیکستان اعلان کرد که شرافالدین گادویف یکی از مؤسسان گروه 24 به دوشنبه برگشته است. این نهاد با نشر اظهارات در وبسایت خود روز 15 فوریه گفت شرافالدین گادویف امروز اختیاراً به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه حاضر شده، اظهار نموده است که از کردارهایش پشیمان است. شرافالدین گادویف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومت توجیکستان را تنقید می‌کرد، با قاچاق ماشین و ساختکاری متهم می‌شود و در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشتی شرافالدین گادویف معلوم نیست. گادویف 33 ساله تقریبا 7 سال پیش ترک توجیکستان کرده، یکی از نزدیکان و همفکران عمرعلی قوتوف اساسگذار گروه 24 است. گادویف می گفت در اسپانیا پناهندگی سیاسی گرفته است. در ادامه موضوع مربوط به مخالفین، دیروز رادیو آزادی با سیف‌الله سفاروف که هفته پیش از مقام معاون مرکز تحقیقات استراتژی به نفقه فرستاده شد صحبت انجام داد. ماه سپتامبر سال گذشته این مقامدار توجیک در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو هیئت حکومتی را نمایندگی کرد. در نشست مذکور او درباره عفو احتمالی مخالفین سیاسی توجیکستان حرف زده، افراد پشیمان شده را برای بازگشت به وطن هدایت نمود. بعدن این خبر تصدیق نشد. زرنگیز نوروز شاه از سیف‌الله سفاروف در همین باره پرسید.
سببی برکناری شما البته نفقه گفته می شود، اما باز برخی سر و صداهای هم هست که حضور شما در ورشو و برخی از اظهارات هایتان زمانی به نفقه برآمدنتون را تیزانیده است.
به فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم می شد بر وقت‌تر می شد. ما سه نفر یک یک بار رفتیم به نفقه، هم دیرکتری مرکز و هم معاون اقتصادی، یک معاون دیگر هم جایش خالی بود. یعنی همه ما یک جای رفتیم و دو نفر دیگر در ورشو نبودند. از این سبب این دروغی محض است.
در زیم در رابطه به همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه اتون انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است. چیزی که نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کسی میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم. جلسه دیگر که حزب نهضت خودش گذارم، من در اونجا اشتراک کردم و در اونجا برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند.
چرا فکر میکنید که مذاکره مثل سالهای پیش با مخالفین امکان ندارد؟
گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند، یکان چیز هستند، با اونها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، از اون موقعی که بعضی از اکستمیستانی بسیار به مثل صدای مردم تلویزیونش دارد ریزایی، این خیلی ها قطعی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد. اونها من با اونا صحبت کردم، کیم چه خیل میگوید که گویا وعیش شده باشند، میگوید که روبوت شده باشند، گپ رو اومن نمیفهمند.
شکل کامل صحبت سیف‌الله سفاروف رو میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رئیس کمیته اندوز تصدیق کرد که اداره زیر رهبری او به حکومت درباره از 10 تا 15 درصد بالا بردن نرخ بسته های اینترنت پیشنهاد ارائه نموده است. نصرت‌الله دولت‌زاده گفت تا دو ماه نزدیک مسئله گران شدن صحبت ها тариқи паёмрасонҳои вайбер ва ватсап ва имо ниҳоӣ мешавад. Дар ин бора раиси кумитаи андози Тоҷикистон рӯзи 14 феврал дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод.
Соли 2015 3 миллиард 600 миллион дақиқа ташкил мегард. Соли 2018 мутаассифона умад 660 миллион шуд. 660 миллион. Ин проблема ҷиддӣ аст. برای این موارد آموزش قرار دارد مدد یک مرتبه پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان رفتند بار دیگر من سپارش شد که مثلا الهواگی بمب بزن مثلا اومخته ایده برنامه‌نویس روزی نزدیک به حکومت جمهوری تو پیشنهاد میشد.
تلگران توجیک میگویند شرکت های موبیلی مبلغ اندوز را هرگز از حساب فایده خود پرداخت نمی کنند. آنها این مبلغ را به قیمت استفاده از اینترنت زمین نمایند و در نهایت این بار به دوش مشتری عادی گذاشته می شود. مهاجران که معمولا سروری خاندان می باشند از طریق مسنجر ها از حال نزدیکانشان آگاه می گردند. کاربران گرامی آزادی ویدیو، آنهایی که میخواهند در تهیه برنامه خبری مساعدت کنند، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطر رسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارهای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420-724-05-66-81 بفرستید، ما برای گرفتن جزئیات با شما حتما تماس میگیریم. من برنامه را ادامه می دهم. مقامات توجیک می گویند تنها به عید و جشن های از حساب مبلغ های ذخیروی بودجه دولت پول جدا می کنند که اگر سیاسی باشد. این موضوع امروز در نشست مطبوعاتی وزارت مالیه بررسی شد. در توجیکستان همه ساله چند مرتبه وابسته به سنه های گوناگون جشن های پر دبدبه تشکیل می شود. خراجات برگزاری این تنتنه ها را مقامات توجیکستان نشر نمی کنند، ولی منتقدان خرج چنین ایده ها را میلیون ها دلار می گویند. ضیافت از حساب کیست؟ شادمانیتی گزارش می دهد.
وزارت مالیه تاجیکستان می گوید خرج تجلیل اید و جشن ها نه همیشه از بودجه کشور مبلغ گذاری می شود. برگزاری با شکوه چاربینی های فرهنگی نگرانی های را در جامعه به میان آورده بود و می گفتند مصرف بهوده پولی بودجه است. با گفته مسئولان وزارت مالیه خرج جشن های دولتی جزئی از خراجات وزارت فرهنگ است.
موافق نقشه چاربینی های دولتی که از روی چاربینی هایی که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شده است، آنها خرج نامه ترتیب می دهند و در وقت تهیه بودجه ما با نقشه خراجات وزارت فرهنگ داخل می کنیم. این در همون قسمتی چورابینی های متمرکزی وزارت فرهنگ نشان داده می شود.
همه ساله بغیر از جشن های استقلالیت و نوروز، باز ایدهای صحاوی مثل اید خربوزه و اید اصل هستند که در سراسر کشور تجلیل می شوند. مسئولان می گویند خرج همه اید و جشن ها در شهر و ناحیه ها و جشن های صحاوی در پایتخت از حساب دهقانان و صاحب کاران است.
خب مبلغ های مخصوص است برای عملی نمودن چورابینی های سطح جمهوری. بعضی از اونها پرداخت میشن، لیکن چیزی که شما گفتید ایدی خربوزه و دیگر این صحاوی هستن و خب خوجگی های دهخانی و دیگر سوبیکت های خوجگی داری که میخوان محصول خود دسترنج خود رو نمایش دهند میبرانند برای نمایش دادن.
همه سال خراجات هنگفت برای تجلیل ایدهای موسمی و صحاوی میلیون ها سامانه صرف میشود. منعقدان این خراجات را برای کشور مثل تاجیکستان که حدود 3% اهالیش زیر خط فقر به سر میبرند کار بیهوده میدونند.
ولی بهتر از فکر میکنم که همون شهر نواحی که حد اقل بودجه خود را یعنی تامین کرده نمیتوانند، پرداخت کرده نمیتوانند و معلمان و طبیبان سال ماهای دراز یعنی معاش حق خدمت خود را گرفته نمیتوانند، خوب میشود که مثلا همون جلب کنند همون صاحب کارونا، نه اینکه برای یک روزه یا که چند ساعته نه و خوشی کردن، همون مبلغی کارمندان ساحه را دهند، چون که همه آنها مثلا فرزند دارند در خانه مثال نفرای دارند که باید که روزگار خود را تامین کنند.
هنوز 10 سال پیش حکومت تاجیکستان برای بهتر کردن وضع زندگی مردم قانون تنظیم را قبول کرد، اما تنظیم نشدن صرف و خرج چاربینی های فرهنگی این نظرها را به میان آورده بود که ضرورت قانون برای تنظیم مبلغ بودجه هم پیش آمده است.
این چاربینی ها سوی بودجه دولت مبلغ گذاری نمی شوند و سند مخصوص برای خب تنظیمی این در بیوجت دولتی خیلی سندن وجود ندارد. خب
همسولت در جشنهای دولتی و صحاوی چقدر مبلغ صرف می شود دقیق نیست. در بودجه سال 2016 برای چورابین‌های فرهنگی و عموی و سالمگردانی بیشتر از 825 میلیون سومانی پیش بینی شده بود. این خراجات در طرح بودجه سالهای بعدی مشخص نیست. برخی اقتصادان ها می گویند ضرورت کمتر کردن خرج جشن ها یا تنظیم چورابینی ها پیش آمده است. شادمان یتیم، سروناز روح الله، آزادی، دوشنبه.
بینندگان عزیز، توجه کنید به یک اعلان. رادیو زودی روزی 12 فوریه بخش اولی سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان ریگی آمو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزودی ویدیو و وبسایت رادیو آزودی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوال های خود را ارائه دارید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. قرض شرکت برق توجیک مرز 20 میلیارد سومانی را عبور کرد. قرضداری این شرکت مثل استخوان در گلوی نظام انرژی توجیکستان عنوان می شود. به اقرار مسئولان شرکت، همین قرضداری باعث گشت که تیرماه سال گذشته نرخ برق در توجیکستان را بالا برند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
شرکت برق توجیک حالا بیشتر از 23 میلیارد سومانی یا حدود 2.5 میلیارد دلار قرضدار است. از همه زیاد قرض این کارخانه 18.5 میلیارد سومانی از سرمایه گذاران خارجی است.
به قرض از این ما از با مقدار 1.15 میلیارد سومانی از نیروگاه برقی آبی سنگتودا یک و 1.362.5 میلیارد سومانی از نیروگاه برقی سنگتودا یک دو قرضدار هستیم.
همسالا قرضداری این شرکت باعث نگرانی حکومت و هم کارشناسان ساحه میگردد. تا این زمان از قرض نرهیدن شرکت را در مدیریت نادرست کارخانه میدانستند. مسئولان برق تاجیک سبب زیاد شدن قرض را تطبیق لایحه های دولتی و سری وقت نپرداختن پول برق از جانب کارخانه ها و اهالی میدانند. حالا از استفاده قوای برق هم کارخانه ها و هم اهالی 2.3 میلیارد سومانی قرض دارند. با قرار حکومت شرکت برق تاجیک تجدید ساختار شده از یک کارخانه به چند شرکت های مستقل تبدیل می یابد. سوال به میان می آید که این قرض های هنگفت بر دوش کدام نهاد خواهد افتاد؟
تحت اداره کنی شرکت برق توجیک جمعیت های نوی سهامی تاسیس داده می شوند، لیکن قرض های دیبیتوری کریدیتوری که تو امروز با عمل اومدن همه اون به دوش شرکت برق توجیک می میگیرد.
شرکت برق توجیک از کارخانه های کلان دولتی معمادار در تاجیکستان می باشد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برق توجیک تجدید ساختاری صورت گیرد. برق تاجیک سال هاست برای فعالیت ناشفاف و قرضهای زیادش تنقید می شود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
و دادگاه شهر دوشنبه یک جوان توجیک را به 30 سال زندان محکوم کرد. دادگاه روز 12 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که بهرالدین شرف‌الدینوف، ساکن زاده فرخور، میخواست با هدایت و راهنمایی اعضای گروه به نام دولت اسلامی قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گپرزیم شهر دوشنبه را ترک کند. محل دیگری هدف او نزد تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بوده است. بهرالدین شرف‌الدینوف سال 2017 از زندان روسیه آزاد شده و به تاجیکستان برگشت. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مونده است. برایتون خاطر رسان میکنم که نوار گزارش های روز و جالب رو میتوانید در آزودی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا برنامه بامدادی یادتان نرود و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمع چیز بهار
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان ارجمند. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. هند از پاکستان طلب کرد گروه‌های تروریستی را که از خاک این کشور فعالیت می‌کنند نابود کند. اظهارات وزارت کارهای خارجه هند چند ساعت پس از یک حمله پرقربانی در کشمیر پخش شد که روز 14 فوریه روی داد و 44 پلیس نیمه نظامی کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه تندروی جیش محمد به عهده گرفت. وزارت کارهای خارجه هند خواست که پاکستان پشتیبانی تروریستان و گروه‌های تروریستی را خاتمه دهد. بمب‌گذاری کشمیر را یکی از پرقربانی‌ترین حمله به نظامیان در 10 ساله اخیر می‌نامند. هند حکومت پاکستان را در آن متهم کرد که به گروه جیش محمد پناهگاه داده و رهبرش مسعود از هر اجازه می‌دهد که در خاک پاکستان به سر برده در هر نقطه دلخواه هند بی‌جزا حمله انجام دهد. به اطلاع مقامات ترکش بعد آن رخ داد که ماشین پر از وسایل ترکنده به ازدحام نظامیان برخورد. بنیادگذاری امریکایی شرکت زخود وستوکا در شهر مسکو با گمان قلابی بازداشت شده با او اتهام دست داشتن در تقلب در حجم بسیار کلان تهدید میکند. مایکل کالوی گفته میشود روز 15 فوریه برای شنیدن حکم دادگاه با دادگاه ناحیه بسمن حاضر شود. کالوی روز از این پیش همراه 5 نفر دیگر از جمله 2 مقام شرکت دستگیر شد و با آنها هم گناهی مانند به این تهدید میکند. به اطلاع اینترفاکس پرونده کالوی به بحث شرکت با واسطوشنی بانک برمیگردد. شرکت زخود وستوکا 52 از 15 درصد سهمیه های بانک را در اختیار دارد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پیشنهاد کرد که رهبران پشیمان شده گروه های جنایی از جوابگری آزاد کرده شوند. با چنین تشبث پوتین به دومه دولت مراجعه کرد. پیشنهاد ایلوه ها با کودکس جنایی در سامانه دومه دولتی روسیه نشر شده است. همزمان با این طرح پوتین پیشنهاد کرده است که مجازات برای شرکت در گروه های جنایی سخت‌تر شود. با ویژه پیشنهاد شده است که جزا برای رهبران گروه های جنایی تا 15 سال و رهبران عملیات خرابی آور تا 20 سال زندان مقرر شود. در شرح لایحه قانون گفته شده است که در روسیه گروه های متشکل جنایی قانون شکنی های سختی انجام می دهند و رهبران چنین گروه ها با استفاده از وضع خود از جوابگری فرار می کنند. در شبکه های اجتماعی این تشبث پرزیدنت به مضحکه کشیده شد. مقامات تاجیک می گویند که راه های بپاراست کردن اگرو اینویست بانک هست. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 15 فوریه در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی گفت که در واقع 88 درصد سهمیه های اگرو اینویست بانک در دست وزارت است. او گفت
خوب همه ما و شما خوب می دانیم که دوام چند سال اخیر یک قطار بانک های کشور با مشکلات مالیوی رو برو شدن از جمله اینویست بانک و شما درست قید کردید که زیاده از 87 فایزی این سهمی های بانک در یمکی دست دولت است و ما سر این مسئله حاضر کاربری کرده استودیم. واقعا اوددادوری های بانک خیلی زیاد است و روح های حل این مسئله هم هست.
وای گفت که تا 20 فوریه برای حل مشکل اگرو اینویست بانک و تاجیک صادرات بانک مهلت دارند. او افزود که سرنوشت اگرو اینویست بانک چی می شود چیزی پنهان از نظر جامعه نیست و راه نجات آن هست. اما جناب وزیر راه های برون رفت بانک ها را از این مشکل ذکر نکرد. وزیر مالیه تاجیکستان در باره دستور پرزیدنت با قرضداری کارخانه های بزرگ مثل برق تاجیک، تاجیک ایر و تلکو گفت که واقعا وضع مالیوی این کارخانه ها وزنین است و علاقه برای درست کردن فعالیت آنها شورای ناظران تشکیل شده است. رئیس جمهور افغانستان و وزیر کارهای خارجه ازبکستان درباره روند صلح افغانستان و داد و گرفت تجارتی میان دو کشور بحث کردند. محمد اشرف غنی و عبدالعزیز کامیلوف دیروز در شهر میونخن آلمان با هم واخوردند. از روی خبری ریاست جمهوری افغانستان، کومیلوف در واخوری گفته است که ازبکستان از روند صلح با رهبری افغانها دستگیری میکند و هر گونه تلاش را برای گفتگوهای صلح در مشورت و هماهنگی با حکومت افغانستان انجام خواهد داد. پرزیدنت افغانستان گفته است که برای گسترش هرچی بیشتری مناسبت ها میان افغانستان و ازبکستان کارهای براه مانده شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شرافالدین گدایف 34 ساله، یکی از مؤسسان گروه 24، یک سازمان مخالف دولت، به دوشنبه برگشته است، ولی تصدیق درستی این گفته امکان ندارد و معلوم نیست خودی گدایف در کجاست. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در روز 15 فوریه گفت شرافالدین گدایف ساکن ناحیه فرخار ولایت ختلان که موقتا در شهر ایندهاون هلند زندگی میکرد، روز 15 فوریه به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه اختیاراً حاضر شده، اظهار نمود که من از کرداری کردم پشیمانم و اختیاراً با خط‌سیر مسکو دوشنبه به وطن برگشتم. شرافالدین گدایف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومتی تاجیکستان را تنقید میکرد، به قاچاق ماشین و ساختکاری متهم میشود و در 5-6 سال اخیر در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشت شرافالدین گدایف معلوم نیست. مادرش هم بر رادیوی آزادی گفت که درباره بازگشت پسرش به دوشنبه هیچ خبری ندارد. عایشه ما عبدالله و روز 15 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت از بازگشت پسرش به وطن خبر ندارد. او گفت ماها باز با پسرش صحبت نداشت و باورش نمیآید که شرافالدین به وطن برگشته باشد. برخی متفقان گدایف در بازگشت اختیاری او به تاجیکستان شبهه میکنند. محمد سفرزاده رهبری فوند یوراسیان دیالوگ و از دوستان شرافالدین گدایف که در یکی از کشورهای اروپایی پناهنده است، روز 15 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت با بازگشت اختیاری گدایف باور ندارد. او گفت گدایف احتمالاً به مسکو سفر کرده است چون ویزه روسیه را دریافت کرده بود و شاید در بازگشت او را دزدیدند. پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه از سازمان‌های مخالف دولت در خارج کشور، با نشر اظهارات گفت که شرافالدین گدایف که با مقصد کارهای خصوصیش سفری روسیه را داشت، از آنجا ربوده شده به تاجیکستان انتقال داده شده است. شرافالدین گدایف عضو این پیمان بود. بیانیه را هم علی میرزمانوف در صفحه خود در فیسبوک نشر کرد. شرافالدین گدایف 34 سال داشته، یک از چهره‌های شناخته در میان مخالفین در خارج به شمار می رود. او متفق و همکار مؤسسه گروه 24 عمرعلی قوتوف بود که سال 2015 در ترکیه کشته شد. گدایف یک کارشریک سابق تجارتی قوتوف و از خویشاوندان او یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان بود و پیوسته وبلاگ های ویدیویی خود را در شبکه های اجتماعی نشر می کرد. فیسبوک پایگاه اصلی نشر سخنرانی ویدیویی گدایف بود و در صفحه این شبکه آخرین پیام و فعالیتش 2 فوریه سال 2019 ثبت شده است. در ویدیو بلاگ آخرینش گدایف با تحلیل و تنقید نقشه حکومت تاجیکستان در زمینه پولکی کردن راه دوشنبه باختر پرداخته و خویشاوندان رئیس جمهور را با لحن تند این تنقید میکند. ولی عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تخمین‌ها درباره استرداد و بازگردانی مجبوری شرافالدین گدایف را رد کرد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"هیچ چوران آمده است دوزی. اومده است در آزادی است در ممکن در مقامات تفصیل بود در کفتکو بود بعد چورا بازپرسی میکنه تمام.
شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرد و گفت که اطرافیان افراد قدرتمند در حکومت تجارتی او و عمرعلی قوتوف رهبری پیشین و کشته شده گروه 24 را در تاجیکستان غصب کردند. خودش میگفت که در اسپانیا پناهنده سیاسی گرفته است. مقامات تاجیکستان او را به ساختکاری گمان بردانسته و از حکومت اسپانیا درخواست بازداشت و استرداد او را کردند، اما دادگاه شهری مادرید در سال 2014 درخواست تاجیکستان را رد کرد. آژانس ضد فساد 28 ژانویه سال 2013 به ضد شرافالدین گدایف پرونده جنایی باز کرد. او را به قاچاق 30 ماشین برکش چینی معروف به نام دولن متهم میکنند. شرافالدین گدایف سال 2018 اعلام کرد که در هلند جنبش نوه را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس داده است. در بیانیه جنبش گفته شده است که هدف آنها بنیاد یک کشور آزاد و دموکراتی است. از این قبل مقامات روسیه چندین نفر از شهروندان تاجیکستان را با درخواست مقامات به دوشنبه استرداد کردند. محمد روزی اسکندروف رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان که حالا در زندان است، سال 2005 از مسکو به دوشنبه آورده شد و تا حال میگویند که او را غیرقانونی را بوده و به تاجیکستان آوردند. همچنین چند نفر از عضو گروه 24 نیز با درخواست مقامات و در مهلت کوتاه در روسیه دستگیر و به دوشنبه استرداد شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
کاخی سفید روزی پنجشنبه 14 فوریه اعلان کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است که در کشور وضعیت فوق العاده اعلان نموده فرمان بنیاد دیوار مرزی در جنوب کشور را صادر کند. این امر اما واکنش های دموکرات ها در کنگره آمریکا را در پی داشته است. تفصیلات بیشتری این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی و وعده خود برای بنیاد دیوار مرزی و حفاظت از مرزهای آمریکا عمل خواهد کرد. کاخ سفید همچنین گفته است با وجود آنکه در طرح بودجه برای بنیاد دیوار مرزی پول در نظر گرفته نشده است، اما ترامپ قصد دارد طرح پیشنهادی کنگره را امضا کند تا از قطع دیگر برای فعالیت بخشهای از حکومت پیشگیری کند. اما نینسی پلاسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی اعلان این خبر گفت اگر دونالد ترامپ در رابطه با مرزهای جنوبی کشور وضعیت فوق العاده اعلان کند، رئیس جمهوری دموکرات بعدی در رابطه با اسلحه چنین خواهد کرد. خانم پلاسی که با خبرنگاران صحبت میکرد از اولین سالروز تیراندازی در یک مکتب در ایالت فلوریدا یادآوری کرد و پرسید که چرا رئیس جمهور در رابطه با این حادثه که باعث کشته شدن 17 خواننده شد وضعیت فوق العاده اعلان نکرد. و در نهایت گفت که دونالد ترامپ با این اقدام خود کنگره را نادیده میگیرد و اکنون دموکرات ها باید امکانات های خود را بررسی کنند. پلاسی افزود:
Did I ever say I was filing a legal challenge? You said Democrats. I may.
اوه من یک بار گفتم که یک دعوای قانونی را پیش دارم. من می توانم. این یک گزینه است و ما گزینه هامون را بررسی خواهیم کرد. اما مهم است یادآور شویم که وقتی رئیس جمهور این حالت فوق العاده را اعلان می کند، پیش از همه این حالت نه همه وقت حالت فوق العاده است. در مرز چی روی می دهد؟ این یک مشکلات بشر است برای ما.
در صورت اعلامی وضعیت فوق العاده در مرزهای جنوبی آمریکا، ترامپ می تواند از بودجه وزارت دفاع یا بودجه کمک های بشردوستانه برای بنیاد دیوار مرزی که از وعده های انتخاباتی اوست استفاده کند. اختلافات حکومت دونالد ترامپ و دموکرات ها درباره جدا کردن مبلغ از بودجه برای ساختن دیوار مرزی در جنوبی آمریکا باعث شد که بخش از اداره های حکومت فدرالی آمریکا به مدت 35 روز فعالیت خود را قطع کنند. این طولانی ترین تعطیل اداره های دولتی در تاریخ معاصر آمریکا بود که در نهایت با موافقت طرف ها بر سر بودجه موقت به پایان رسید. مهلت این توافق جمعه 15 فوریه با پایان می رسد، در حالی که در طرح بودجه نهایی نیز مبلغی درخواست شده حکومت برای بنیاد دیوار مرزی در نظر گرفته نشده است. مبلغی درخواست کرده حکومت دونالد ترامپ برای بنیاد دیوار مرزی با مکزیک 5.7 میلیارد دلار می باشد.
در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم پیش نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شعله های عشق را من ببین، تو چشمان من ببین، شعله های عشق در هر دو چشمان من ببین، تو چشمان من ببین، تو چشمان من ببین. در نظر کردم با چشم در نظر روی تو، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
ساکنان چند دهه نزدی مرزی در افغانستان گفتند بنابر بسته بودن پل شورآباد خواهان دسترسی آنها به مواد غذایی مشکل شده است. این پل که ناحیه شمسدین شاهین تاجیکستان را با اولسوالی یا ناحیه خواهان افغانستان میپیوندد از 1 ژانویه امسال بسته است. روز 1 ژانویه یک چوپان از ناحیه شمسدین شاهین ربوده شد و بسیاری از ساکنان بسته شدن پل را به این حادثه ربط میدهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حالا نزدیک به 20 ماشین بارکش در مرز تاجیکستان باقی ماندند و اجازه عبور مرز را ندارند. ناحیه خواهان، کوفاب و شیکای ولایت بدخشان افغانستان در زمستان به مرکز راه ندارند. از این رو پل شورآباد خواهان برای رفت و انتقال مواد غذایی استفاده می شود. در این 3 ناحیه حدود 200 هزار اهالی زندگی می کند. نورعلی سعید یک صاحبکار افغانستانی روزی 13 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت 4 ماشین بزرگ بارکش او که مواد غذایی دارند در نزد پل درماندند. او گفت بسیاری از مواد غذایی حالا غیر قابل استفاده شدند. این صاحبکار اکثر مواد غذایی را از کندوز افغانستان به تاجیکستان وارد کرده است و طریق ناحیه شمسدین شاهین آن را دوباره وارد افغانستان میکند. میان این دو منطقه افغانستان راه نیست و از این رو از مسیر تاجیکستان استفاده میشود. با در نظر داشت این ساکنان میگویند تاجیکستان به اصطلاح راه افغانستان را به افغانستان بسته است. نورعلی سعید گفت
پول ما محکم ما بار خراکه داریم، ما بار ویران شده است. از مقامات ایسان میخوام که همین بار ما را اجازه دان بگذاره که همش ویران شده از بار خراکه.
ساکنان ناحیه خواهان میگویند اخیراً ذخیره مواد غذایی به پایان میرسد و چشم برای باز شدنی پول هستند. روز 1 ژانویه گروه نامعلوم سلاح به دست تورخان نورمتوف چوپان 22 ساله تاجیک را به گراو بردند و برای رهایی او 40 هزار دلار آمریکایی طلب کردند. دفعتن پس از این حادثه پل میانی ناحیه شمسدین شاهین و خواهان بسته شد. پاچاخان ظریف‌زاده رئیس ناحیه شمسدین شاهین گفت پل را با دلایل امنیتی موقتاً بستند. او گفت واقعاً در بستن پل ربوده شدن چوپان تاجیک تأثیر گذاشته است. احمد فیصل بگزاد رئیس ولایت بدخشان افغانستان گفت که مقامات تاجیک رسماً سبب بسته بودن پل را برای آنها شرح ندادند.
رسمی کدام نامه بر ما نرسیده که در واقع شده باشد. ما هم تو شایعات آوازها را شنیدیم تا هنوز یک چیز رسمی بر ما مسلط نکرده. پل آدم نای اولسوالی خواهان. اولسوالی خواهان ما پل بسته است. تخاذا کردیم که پول باز شود، تنز پول باز نشده.
ماهی دکبر سال 2017 پس از کشته شدن خیریدین احتموف پلکونی که مرزبان در ناحیه شمسدین شاهین تاجیکستان 5 پول و یک گذرگاه با افغانستان را بسته، فعالیت 5 بازار مرزی در حدود ولایت بدخشان و ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان را قطع کرده بود. اما پس از چند ماه دوباره پول ها باز شده بودند. پولی که حالا بسته است 180 متر درازی دارد و ناحیه شمسدین شاهینی تاجیکستان را با منطقه خواهان افغانستان می پیوندد. کارهای ساختمانی در این پل با مبلغ 3,100,000 دلار از طرف بنیاد آقاخان و با کمک مالی حکومت آلمان عملی شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سه عضو یک خانواده در ناحیه کوشانیان با احتمالی زیاد بر اثر خارج شدن دودی انگشت در خانه خود هنگام خواب فوتیدند. حادثه شب 10 به 11 فوریه رخ داده است و جسد پدر زوکیر شوکیروف 49 ساله، پسرش انس شوکیروف 19 ساله و دخترش مدینه شوکیروف 18 ساله را همسایه‌ها صبح روز 11 فوریه از خانه خوابشان پیدا کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. جسد سه عضو خانواده شوکیروف‌ها پس از تشخیص در شفاخانه قریه بالای شهر بختر روز 11 فوریه به خاک سپرده شد. عزیزه بابایوه همسایه شوکیروف‌ها و یک ساکن دهه کیروف جماعت زرنیسو روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از حادثه رخ داده همه شوک شده است. این زن که کارمند یک داروخانه محلی است در همسایگی اویله شوکیروف زندگی میکند و با آنها رفت و آمدی نزدیک داشت. بابایوه میگوید خانواده شوکیروف در نزد حولی خود یک مغازه داشتند و هر صبح صادق در آن را باز میکردند. با گفته بابایوه
رفتم درشان رو قزدم، فریاد میکنم، گونیشه، انف، هیچ که همه نگید. اینا ممکن خونه همه پیاشون اگون بازی وقتی درخت شنونه، ممکن اگون درخت میشنونن، اگون چی میشنونن، البته رفتم. بعدی چند قد زنه که همسویه برومد اینش ویش که گودکا اومدنم، ای تریزه دیدیم و یا خوب. بعد زنه که داریده رفتیم همسویه و کتید در زدیم، تریزه زدیم، هم خیزدنی کدیم که خداری پلاستیک شدش. متنجه نگاه کردم که علاقه اینو نفس نمی کشن کب کبوت دانی خدر یعنی خونه زنده برامدگی دیگه ترس ما من خودم نمی دانم قریب یکشتا قادم دو دوی کرم مردکو جیغ زدم خیش تاورشون تلفن کردم.
این همسایه اویله شوکیروف گفت با آنها رابطه خیلی نزدیکی همسایگی داشت و فرزندان این خاندان را هم مثل فرزندان خود دوست می داشت. حالا این حادثه همه همسایه ها و نزدیکان را غم زده کرده است. با گفته بابای و همسایه ها و نزدیکان بلافاصله یک ناظر منطقوی را به جای حادثه دعوت کردند و با یاری مردان همه جسد ها را زود به بیمارخانه انتقال دادند. با گفته او امید آنها به آن که شاید آنها زنده هستند برباد رفت. طبیبان خبر دادند که این 3 نفر علاقه جان بختند. مادر خاندان شب فاجعه در خانه خویشاوندانشان در مهمانی بوده، بعد شنیدن این خبر در بیمارستان بستری شد. نتیجه تشخیص حالا اعلان نشده است، ولی چند نفر از همسایه های اویله شوکیروف میگویند آنها در اتاق هنگام خواب فوتیدند که بخاری داشت و در آن انگشت میسوخت. با گفته همسایه ها محض خارج شدن گاز زهرآلود انگشت میتوانیست سببی اساسی مرگ این خانواده باشد. سردی زمستان باعث آن میشود که بنابر صرفه سوزشواری و امکانی گرم کردن یک اتاق اعضای خانواده در یک اتاق شب را روز کنند. حادثه های فوت ساکنان در تاجیکستان در فصل زمستان بنابر خارج شدن دود زهرناک انگشت هنگام خواب قبلا هم رخ داده بودند، ولی سال 2017 در ناحیه حصار با همین سبب یک جفت 54 و 55 ساله فوتیدند. فوریه آن سال در ناحیه پنجکنت هم بر اثر زهرآلودشوی از دود انگشت 4 عضو خانواده زهرآلود شده، پسر بچه نحسولاشون جان داد. طبیبان توانستند جانی 3 عضو دیگری اویله رو نجات دهند.
فوت 3 نفر عضو یک خانواده در پی خارج شدن دودی انگشت از بخاری، سروناز روح‌الله گزارش میداد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبرنگاران تاجیک آمار مقامات را در باره جوانان بیکار در کشور به چالش کشیدند. در حالی که مقامات میگویند سال گذشته همگی بیش از 22,000 جوان همچون بیکار ثبت نام شدند، خبرنگاران پرسیدند چرا صدها هزار جوان مهاجر به این قطار وارد نیستند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. بحث میان خبرنگاران و رئیس کمیته جوانان و ورزش روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی صورت گرفت. بحث بعد آن شروع شد که احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان و ورزش گفت سال 2018 بیش از 51,000 ساکن کشور مقام بیکاری گرفتند که بیش از 22,000 آنها جوان هستند.
ما با وزارت ملت موجود و شغل اولی در تماس دائمی هستیم و برای با کار فرا گرفتن جوانان هم مسئولان نقشه های دو جانبه خدمان رو به تصویر می رسونه.
مهدی صابر که خود را خبرنگار آزاد معرفی کرد در خطاب به رئیس کمیته گفت 70% جوانان در مهاجرتند و از او پرسید که شما برای جلب همین جوانان به شغل چیکار کردید؟ این پرسش مهدی صابر باعث به ناراضگی احتم عبدالله‌زاده شد و او گفت آماری 70% جوانان در مهاجرت برایش قابل قبول نیست.
70% جوانانی که در خارج کشور هستند، این معلومات رو شما از کجا گرفته اید؟ این برای ما نامعلوم است.
من با تحقیقات شخصی شما و با نظر شخصی شما احترام میگذارم، لیکن با اون موافق نیستم و روزی بودن نمیتوانم.
اختلاف بر سر شماره جوانان بیکار در تاجیکستان میان رئیس کمیته و خبرنگاران را بعضی از تحلیلگران در نابودی تحلیل و آمار دقیق ارزیابی میکنند. از طرف دیگر برخی منتقدان میگویند که مقامات سفر صدها هزار شهروند را به روسیه در جستجوی کار اعتراف میکنند ولی منفعتدار نیستند، آنها را همچون بیکار حساب نمویند. آمار بلند بیکاری برای حکومت خوب نیست و از این رو رقم ها پنهان میمانند، گفت یک همصحبتی رادیوی آزادی. فردوس عربوف اقتصاددان تاجیک میگوید اختلاف در آمار میتواند نقشه استراتژی به کار تامین نمودن جوانان را به اشتباه برد. جامعه شناس باباجان شفیع گفت اختلاف آمار بیانگر آن است که یگان نهاد مسئولیت جدی بر روی خط گرفتن بیکاران را ندارد. او میگوید اصلا در تاجیکستان آمارگیری بیکاران دقیق نیست و آن رقم هایی که اداره های شغل ارائه میکنند دور از واقعیت است. به قول بعضی از صاحب نظران، مسئولین با اعتراف نکردن مشکل بیکاری جوانان و آوردن هر گونه آمار نسنجیده میخواهند بار مسئولیت را از شانه های خود خالی کنند و طور برخورد نمایند که گویا هیچ مشکل وجود ندارد. بیکاری جوانان در تاجیکستان از مسئله هایی است که با گذشت 27 سال صاحب استقلالی کشور حل خود را نیافته است. این مشکل باعث به آن شده است تا سالانه صدها هزار شهروند کشور که اکثریت آنها را جوانان تشکیل می دهند برای تامین روزگار خانواده های خود رو به مهاجرت مهنتی بیارند.
تیم منتخب اولمپی فوتبال تاجیکستان بعد انجام جمع آمدی دو هفته نه تعلیمی و تمرینی در ترکیه روز 15 فوریه به دوشنبه برگشت. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دومی سنجش را در ترکیه با همسالان خود از دانیا با حساب 1-1 انجام داد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. تیم منتخب اولمپی فوتبال تاجیکستان که جمع آمد تعلیمی و تمرینی را در ترکیه جهت آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 به انجام رساند، روز 15 فوریه به دوشنبه برگشت. فوتبال بازان جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی منتخب اولمپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در شهر انتالیا ترکیه سه بازی سنجشی انجام دادند. دو بازی سنجشی با هیئت‌های جوانان باشگاه‌های ЦСКА مسکو روسیه و ورسلی پالتاوای اوکراین با نتیجه‌های یک خیلی 1-1 خاتمه یافت. منتخب اولمپی تاجیکستان در بازی سومی سنجشی از هیئت دومی باشگاه کراسنودار روسیه با حساب 0-3 مغلوب شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب اولمپی تاجیکستان در ترکیه یکی از دوره های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شد که از 22 تا 26 مارت در شهر تاشکند برپا می گردد. فوتبال بازان تاجیک در گروه F 22 مارت با دسته منتخب هندوستان، 24 مارت با منتخب پاکستان و 26 مارت با تیم ازبکستان رقابت خواهند کرد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه بازی دومی سنجش را با تیم اکادمیک بولد کلوب گلادساکسی از لیگ نورسانی زیر 17 ساله دانیا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این بازی سنجشی که روز 13 فوریه در شهر انتالیا زیر بارانی سخت صورت گرفت، گلی منتخب نورسانی کشور را کاپیتان یا سرتیم اسلام زویرف به ثمر رسانید. یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در بازی اولی سنجشی در انتالیا بر هیئت جوانان باشگاه فرنسوارش مجارستان با حساب 2-1 غالب آمده بود. فوتبال بازان نورسی تاجیک در انتالیا باز یک بازی سنجشی انجام می دهند. آنها روز دوشنبه 18 فوریه با هیئت جوانان زیر 19 ساله باشگاه انتیجی کونگسفینگر از نروژ رقابت می کنند. سفر رحمانوف مربی منتخب نورسانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. او افزود:
علی بوزی که ما در اروپا کردیم ایده از مود چیزای خوب داشت. اساس بچهای مود بشو ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکستان سطح فوتبال اروپا را مربیام کمودی را دیدیم در کمودی ما کار میکنیم. این تیاری ما برای چمپیونیت جهان بود.
مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان تا 17 ساله با شرکت 24 دسته از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو برگزار می شود. رقیبان منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان روز 14 می توسط قرعه کشی که در تئاتر ملی پیرو دایر می گردد معلوم خواهند شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی عینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود. یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در 5 آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات همان تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دورهایی هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی است که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی است اجازت میپرسد که من 4 ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست. بعدا پگوهش گو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم. همینه برگردونده ایستادم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست. کم چیز ما رو بقاعد میکند. کم چیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی‌ها و همه این چیزهایی هستند که مورا امروز ما میکند و درباره این چیزها ما باید در موضوع بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که درباره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب‌های اون تمرکز کنیم. به نظر شما سبب‌های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلان‌ترین بانک‌های کشور چی بود؟
خب در در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخواه سوها، نه تنها سوهای بانکی، و دلخواه دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند، به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجی خیلی رنج کشید که من در پروژه میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که چون
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، خیلی خیلی کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید دادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد؟
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفران روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک. صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما از همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. کدش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها وابسته به با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود، تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند، زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
چقدر گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از روت انتخابی کادر، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دوچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشد است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دیهیم
یا
گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد، برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباه هایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمزی رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود اکر عجب. لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است، در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیا کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بینام
چون قبلا پلت حسابم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشد. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله
فایض ها در
منظور ما برمیگردیم به فایض که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدونید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازار آزاد به همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود، نرخ او بلند می شود. و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همان چیز نرخش را پس کنیم، همیشه بازار سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشد، همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشد. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است، آن جلب میکند بازینگرای نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی. اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر ساده‌تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
توزیع تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شعله گل خواجه هستم. سلام. در برنامه امروز 15 فوریه این موضوع را داریم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار می‌دارد که شرافالدین گادویف به تاجیکستان برگشته است. گادویف 33 ساله در جستجو قرار داشت. وایبر و واتساپ قیمت می‌شود. کمیته اندازه تاجیکستان گفت در این باره به حکومت پیشنهاد ارسال شده است. چهارمغز سری کی می‌شکند؟ شرکت‌ها یا مشتریان؟
من باید صبح گرفته میشم که گرانی نسبت شهروندان زیاد باشه.
خرج اگر از کیسه دهقان بود و یا چرا معرکه های سرخراجات فرهنگی در تاجیکستان تنظیم نمی شوند؟
تعداد خربوزه و دیگر این صحابی هستند و خوب خوجاگی های دهقانی و دیگر سوبیکت های خوجاگی داری که می خواهند محصول خوب دسترنج خود رو نمایش دیهند می برانند.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شرافالدین گادویف یکی از مؤسسان گروه 24 به دوشنبه برگشته است. این نهاد با نشر اظهارات در وبسایت خود روز 15 فوریه گفت شرافالدین گادویف امروز اختیاراً به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه حاضر شده، اظهار نموده است که از کردارهایش پشیمان است. شرافالدین گادویف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرد، با قاچاق ماشین و ساختکاری متهم می‌شود و در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشت شرافالدین گادویف معلوم نیست. گادویف 33 ساله تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده، یکی از نزدیکان و همفکران عمر علی قوتوف، اساسگذار گروه 24 است. گادویف می گفت در اسپانیا پناهندگی سیاسی گرفته است. در ادامه موضوع مربوط به مخالفین، دیروز رادیو آزادی با سیف الله سفرف که هفته پیش از مقام معاون مرکز تحقیقات استراتژی به نفقه فرستاده شد صحبت انجام داد. ماه سپتامبر سال گذشته این مقامدار تاجیک در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو هیئت حکومتی را نمایندگی کرد. در نشست مذکور او درباره عفو احتمالی مخالفین سیاسی تاجیکستان حرف زده، افراد پشیمان شده را برای بازگشت به وطن هدایت نمود. بعدن این خبر تصدیق نشد. زرنگیز نوروز شاه از سیف الله سفرف در همین باره پرسید.
سببی برکناری شما البته نفقه گفته می شود، اما باز برخی سر و صداهای هم هست که حضور شما در ورشو و برخی از اظهارات هایتان زمانی به نفقه برآمدنتون را تیزونیده است.
به فکرم این اساس ندارد. اگر این کار هم می شد بر وقت‌تر می شد. ما سه نفر یک یک بار رفتیم به نفقه، هم دیرکتری مرکز و هم معاون اقتصادی، یک معاون دیگر همون جایش خالی بود. یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و دو نفر دیگر در ورشو نبودند. از این سبب این دروغی محض است.
در زیم در رابطه به همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه اتون انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است. چیزی که نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کس میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم. جلسه دیگر که حزب نهضت خودش گذاره من در اونجا اشتراک کردم و در اونجا برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند.
چرا فکر میکنید که مذاکره مثل سالهای پیش با مخالفین امکان ندارد؟
گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، از اون موقعی که بعضی از اکستمیستانی بسیار بمیسی صدای مردم تلویزیونش دارد ریزایی، این خیلی ها قطعی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد. اونها من با اونا صحبت کردم، کیم چه خیل میگوید که گویا وعیش شده باشند، میگوید که روبوت شده باشند، گپ رو اومن نمیفهمند.
شکل کامل صحبت سیف الله سفارف رو میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رئیس کمیته اندوز تصدیق کرد که اداره زیر رهبری او به حکومت درباره از 10 تا 15 درصد بالا بردن نرخ بسته های اینترنت پیشنهاد ارائه نموده است. نصرت الله دولت‌زاده گفت تا دو ماه نزدیک مسئله گران شدن صحبت ها طریق پیام رسان های وایبر و واتساپ و ایمو نهایی می شود. در این باره رئیس کمیته اندوز تاجیکستان روزی 14 فوریه در نشست مطبوعاتی اطلاع داد.
سال 2015 3 میلیارد و 600 میلیون دقیقه را تشکیل می گرد. سال 2018 در متاسفانه اومد 660 میلیون شد. 660 میلیون. این پرابلم جدی است. برای این موارد آموزش قرار دارد. من یک مرتبه پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان رفتند. بار دیگر من سپارش شد که مثلا الواگی بمب زن مثلا اومخته ایده برامده شده روزوی نزدیک به حکومت جمهوری تو پیشتون میشد.
تلگران توجیک میگویند شرکت های موبیلی مبلغ اندوز را هرگز از حساب فایده خود پرداخت نمیکنند. آنها این مبلغ را به قیمت استفاده از اینترنت زن می نمایند و در نهایت این بار به دوش مشتری عادی گذاشته می شود. مهاجران که معمولا سروری خاندان می باشند از طریق مسنجر ها از حال نزدیکانشان آگاه می گردند. کاربران گرامی آزادی ویدیو، آنهایی که میخواهند در تهیه برنامه خبری مساعدت کنند، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطر رسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارهای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420-724-05-66-81 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات با شما حتما تماس میگیریم. من برنامه را ادامه می دهم. مقامات توجیک می گویند تنها به عید و جشن های از حساب مبلغ های ذخیروی بودجه دولت پول جدا می کنند که اگر سیاسی باشد. این موضوع امروز در نشست مطبوعاتی وزارت مالیه بررسی شد. در تاجیکستان همه ساله چند مرتبه وابسته به سنه های گوناگون جشن های پر دبدبه تشکیل می شود. خراجات برگزاری این تنتنه ها را مقامات تاجیکستان نشر نمی کنند، ولی منتقدان خرج چنین ایده ها را میلیون ها دلار می گویند. ضیافت از حساب کیست؟ شادمانیتی گزارش می دهد.
وزارت مالیه تاجیکستان می گوید خرج تجلیل اید و جشن ها نه همیشه از بودجه کشور مبلغ گذاری می شود. برگزاری با شکوه چاربینی های فرهنگی نگرانی های را در جامعه به میان آورده بود و می گفتند مصرف بهوده پولی بودجه است. با گفته مسئولان وزارت مالیه خرج جشن های دولتی جزئی از خراجات وزارت فرهنگ است.
موافق نقشه چاربینی های دولتی که از روی چاربینی هایی که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شده است، اونو خرج نامه ترتیب میتید و در وقت تهیه بودجه ما با نقشه خراجات وزارت فرهنگ داخل میکنیم. این در همون قسمتی چورابینی های متمرکزی وزارت فرهنگ نشان داده می شود.
همه ساله بغیر از جشن های استقلالیت و نوروز، باز ایدهای صحاوی مثل اید خربوزه و اید اصل هستند که در سراسر کشور تجلیل می شوند. مسئولان می گویند خرج همه اید و جشن ها در شهر و ناحیه ها و جشن های صحاوی در پایتخت از حساب دهقانان و صاحب کاران است.
خب مبلغ های مخصوص است برای عملی نمودن چورابینی های سطح جمهوری، بعضی از اونها پرداخت میشن، لیکن
چیزی که شما گفتید ایدی خربوزا و دیگر این صحاوی هستن و خب خوجاگی های دهخانی و دیگر سوبیکت های خوجاگی داری که میخوان محصول خود دسترنج خود رو نمایش دهند میبرانند برای نمایش دادن.
همه سال خراجات هنگفت برای تجلیل ایدهای موسمی و صحاوی میلیون ها سامانه صرف میشود. منعقدان این خراجات را برای کشور مثل تاجیکستان که حدود 3% اهالیش زیر خط فقر بسر میبرند کار بیهوده میدونند.
ولی بهتر از فکر میکنم که همون شهر نواحی که حد اقل بودجه خود را یعنی تامین کرده نمیتوانند، پرداخت کرده نمیتوانند و معلمان و طبیبان سال ماهای دراز یعنی معاش حق خدمت خود را گرفته نمیتوانند، خوب میشود که مثلا همون جلب کنند همون صاحب کارونا، نه اینکه برای یک روزه یا که چند ساعته و خوشی کردن همون مبلغی کارمندان ساحه را دهند، چون که همه آنها مثلا فرزند دارند در خانه مثال نفرای دارند که باید که روزگار خود را تامین کنند.
هنوز 10 سال پیش حکومت تاجیکستان برای بهتر کردن وضع زندگی مردم قانون تنظیم را قبول کرد، اما تنظیم نشدن صرف و خرج چاره‌بینی های فرهنگی این نظرها را به میان آورده بود که ضرورت قانون برای تنظیم مبلغ بودجه هم پیش آمده است.
این چاره‌بینی ها سوی بودجه دولت مبلغ گذاری نمی‌شوند و سند مخصوص برای خب تنظیم این در بودجه دولتی خیلی سندان وجود ندارد. خب
همه ساله در جشنهای دولتی و صحاوی چقدر مبلغ صرف می شود دقیق نیست. در بودجه سال 2016 برای چاره‌بینی‌های فرهنگی و عموی و سالمگردانی بیشتر از 825 میلیون سومانی پیش بینی شده بود. این خراجات در طرح بودجه سالهای بعدی مشخص نیست. برخی اقتصادان ها می گویند ضرورت کمتر کردن خرج جشنها یا تنظیم چاره‌بینی‌ها پیش آمده است. شادمان یتیم، سروناز روح الله، آزادی، دوشنبه.
بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روزی 12 فوریه بخش اولی سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان ریگ آمو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوال های خود را ارائه دارید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. قرض شرکت برق تاجیک مرز 20 میلیارد سومانی را عبور کرد. قرضداری این شرکت مثل استخوان در گلوی نظام انرژی تاجیکستان عنوان می شود. به اقرار مسئولان شرکت همین قرضداری باعث گشت که تیرماه سال گذشته نرخ برق در تاجیکستان را بالا برند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
شرکت برق تاجیک حالا بیشتر از 23 میلیارد سومانی یا حدود 2.5 میلیارد دلار قرضدار است. از همه زیاد قرض این کارخانه 18.5 میلیارد سومانی از سرمایه گذاران خارجی است.
به قرض از این ما از با مقدار 1.15 میلیارد و 14 میلیون سومانی از نیروگاه برقی آبی سنگتودا یک و 1.362.5 میلیون سومانی از نیروگاه برقی سنگتودا یک دو قرضدار هستیم.
همه ساله قرضداری این شرکت باعث نگرانی حکومت و هم کارشناسان ساحه میگردد. تا این زمان از قرض نرهیدن شرکت را در مدیریت نادرست کارخانه میدونستند. مسئولان برق تاجیک سبب زیاد شدن قرض را تطبیق لایحه های دولتی و سری وقت نپرداختن پول برق از جانب کارخانه ها و اهالی میدونند. حالا از استفاده قوای برق هم کارخانه ها و هم اهالی 2.3 میلیارد سومانی قرض دارند. با قرار حکومت شرکت برق تاجیک تجدید ساختار شده از یک کارخانه به چند شرکت های مستقل تبدیل می یابد. سؤال به میان می آید که این قرض های هنگفت بر دوش کدام نهاد خواهد افتاد؟
تحت اداره کنی شرکت برق تاجیک جمعیت های نوی سهامی تاسیس داده می شوند، لیکن قرض های دیبیتوری کریدیتوری که تو امروز با عمل اومدن همه اون به دوش شرکت برق تاجیک می میگیرد.
شرکت برق تاجیک از کارخانه های کلان دولتی معمادار در تاجیکستان می باشد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد. برق تاجیک سال هاست برای فعالیت ناشفاف و قرضهای زیادش تنقید می شود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
و دادگاه شهر دوشنبه یک جوان توجیک را به 30 سال زندان محکوم کرد. دادگاه روز 12 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که بهرالدین شرف‌الدینوف، ساکن زاده فرخور، میخواست با هدایت و راهنمایی از گروه به نام دولت اسلامی قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گپرزیم شهر دوشنبه را ترک کند. محل دیگری هدف او نزد تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بوده است. بهرالدین شرف‌الدینوف سال 2017 از زندان روسیه آزاد شده و به تاجیکستان برگشت. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه ای دیگر مونده است. برایتون خاطر رسان میکنم که نوار گزارش های روز و جالب رو میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا برنامه بامدادی یادتان نرود و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار درآمد.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. بنیادگذاری امریکایی شرکت زاخود واستوکا در شهر مسکو با گمان قلابی بازداشت شده، با او اتهام دست داشتن در تقلب در حجم بسیار کلان تهدید میکند. مایکل کالوی گفته میشود روز 15 فوریه برای شنیدن حکم دادگاه با دادگاه ناحیه باسمن حاضر شود. کالوی روز از این پیش همراه 5 نفر دیگر از جمله 2 مقام شرکت دستگیر شد و با آنها هم گناهی مانند به این تهدید میکند. با اطلاع اینترفاکس، پرونده کالوی با بحث شرکت با واسطوشنی بانک برمیگردد. شرکت زاخود واستوکا 52 از 15 درصدی سهمیه های بانک را در اختیار دارد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پیشنهاد کرد که رهبران پشیمان شده گروه های جنایی از جوابگری آزاد کرده شوند. با چنین تشبث پوتین به دومه دولتی مراجعه کرد. پیشنهاد ایلوه ها با کودکس جنایی در سامانه دومه دولتی روسیه نشر شده است. همزمان با این طرح پوتین پیشنهاد کرده است که مجازات برای شرکت در گروه های جنایی سخت‌تر شود. با ویژه پیشنهاد شده است که جزا برای رهبران گروه های جنایی تا 15 سال و رهبران عملیات خرابی آور تا 20 سال زندان مقرر شود. در شرح لایحه قانون گفته شده است که در روسیه گروه های متشکل جنایی قانون شکنی های سختی انجام می دهند و رهبران چنین گروه ها با استفاده از وضع خود از جوابگری فرار می کنند. در شبکه های اجتماعی این تشبث پرزیدنت به مضحکه کشیده شد. مقامات تاجیک می گویند که راه های بپاراست کردن اگرو اینویست بانک هست. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 15 فوریه در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی گفت که در واقع 88 درصد سهمیه های اگرو اینویست بانک در دست وزارت است. او گفت
خوب همه ما و شما خوب می دانیم که دوام چند سال اخیر یک قطار بانک های کشور با مشکلات مالیوی رو برو شدن از جمله اینویست بانک و شما درست قید کردید که زیاده از 87% سهمیه های بانک در یکی دست دولت است و ما سر این مسئله حاضر کاربری کرده استودیم. واقعا عهده‌داری های بانک خیلی زیاد است و راه های حل این مسئله هم هست.
وای گفت که تا 20 فوریه برای حل مشکل اگرو اینویست بانک و تاجیک صادرات بانک مهلت دارند. او افزود که سرنوشت اگرو اینویست بانک چی می شود چیزی پنهان از نظر جامعه نیست و راه نجات آن هست. اما جناب وزیر راه های برون رفت بانک ها را از این مشکل ذکر نکرد. وزیر مالیه تاجیکستان در باره دستور پرزیدنت با قرضداری کارخانه های بزرگ مثل برق تاجیک، تاجیک ایر و تلکو گفت که واقعا وضع مالیوی این کارخانه ها وزنین است و علاقه برای درست کردن فعالیت آنها شورای ناظران تشکیل شده است. رئیس جمهور افغانستان و وزیر کارهای خارجی ازبکستان درباره روند صلح افغانستان و داد و گرفت تجارتی میان دو کشور بحث کردند. محمد اشرف غنی و عبدالعزیز کامیلوف دیروز در شهر میونخ آلمان با هم واخوردند. از روی خبر ریاست جمهوری افغانستان، کامیلوف در واخوری گفته است که ازبکستان از روند صلح با رهبری افغانها دستگیری میکند و هر گونه تلاش را برای گفتگوهای صلح در مشورت و هماهنگی با حکومت افغانستان انجام خواهد داد. پرزیدنت افغانستان گفته است که برای گسترش هرچی بیشتر مناسبت ها میان افغانستان و ازبکستان کارهای براه مانده شده است. درخواست بازبینی پرونده رئیس زندانی حزب اتمکانی قرغیزستان عمربک تکیبایف به دادگاه عالی این کشور فرستاده شد. در این باره روز 14 فوریه رهبر سازمان حامی حقوق عدلیت چولپون جاکوپووا خبر داد. با گفته وی درخواست در رابطه با تغییرات نوی کدکس مرافعوی جنایتی تهیه شده است و اگر میان کدکس پیشین و کدکس نو فرق باشد، پرونده تکیبایف باید حتما بازبینی شود. رهبر حزب اتمکان، رئیس پیشینی پارلمان و وکیل پیشین عمربیگ تکیبایف با عیب فسادکاری سال 2017 دستگیر و 7 سال زندانی شده است. پیشتر از این پرزیدنت پیشینی قرغیزستان روزا اتونبایوا از پرزیدنت کنونی سوارونبوی جینبیکوف خواست عمربیگ تکیبایف را عفو کند. 10 ژانویه خبر رسید که کمیسیه مسائل عفوی نزد پرزیدنت این درخواست را رد کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شرافالدین گدایف 34 ساله، یکی از مؤسسان گروه 24، یک سازمان مخالف دولت، به دوشنبه برگشته است، ولی تصدیق درستی این گفته امکان ندارد و معلوم نیست خودی گدایف در کجاست. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در روز 15 فوریه گفت شرافالدین گدایف ساکن ناحیه فرخار ولایت ختلان که موقتاً در شهر ایندهاون هلند زندگی میکرد، روز 15 فوریه به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه اختیاراً حاضر شده، اظهار نمود که من از کرداری کردم پشیمانم و اختیاراً با خط‌سیر مسکو دوشنبه به وطن برگشتم. شرافالدین گدایف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد، به قاچاق ماشین و ساختکاری متهم میشود و در 5-6 سال اخیر در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشت شرافالدین گدایف معلوم نیست. مادرش هم بر رادیوی آزادی گفت که درباره بازگشت پسرش به دوشنبه هیچ خبری ندارد. عایشه ما عبداللهی و روز 15 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت از بازگشت پسرش به وطن خبر ندارد. او گفت ماها باز با پسرش صحبت نداشت و باورش نمیآید که شرافالدین به وطن برگشته باشد. برخی متفقان گدایف در بازگشت اختیاری او به تاجیکستان شبهه میکنند. محمد سفرزاده رهبری فوند یوراسیان دیالوگ و از دوستان شرافالدین گدایف که در یکی از کشورهای اروپایی پناهنده است، روز 15 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت با بازگشت اختیاری گدایف باور ندارد. او گفت گدایف احتمالاً به مسکو سفر کرده است چون ویزه روسیه را دریافت کرده بود و شاید در بازگشت او را دزدیدند. پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروهی از سازمان‌های مخالف دولت در خارج کشور، با نشر اظهارات گفت که شرافالدین گدایف که با مقصد کارهای خصوصیش سفری روسیه را داشت، از آنجا ربوده شده به تاجیکستان انتقال داده شده است. شرافالدین گدایف عضو این پیمان بود. بیانیه را هم علی میشر زمانوف در صفحه خود در فیسبوک نشر کرد. شرافالدین گدایف 34 سال داشته، یک از چهره‌های شناخته در میان مخالفین در خارج به شمار می رود. او متفق و همکار مؤسس گروه 24 عمرعلی قوتوف بود که سال 2015 در ترکیه کشته شد. گدایف یک کارشریک سابق تجارتی قوتوف و از خویشاوندان او یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان بود و پیوسته وبلاگ های ویدیویی خود را در شبکه های اجتماعی نشر می کرد. فیسبوک پایگاه اصلی نشر سخنرانی ویدیویی گدایف بود و در صفحه این شبکه آخرین پیام و فعالیتش 2 فوریه سال 2019 ثبت شده است. در ویدیو بلاگ بلاگ آخرینش گدایف با تحلیل و تنقید نقشه حکومت تاجیکستان در زمینه پولکی کردن راه دوشنبه باختر پرداخته و خشامندان رئیس جمهور را با لحن تند تنقید میکند. ولی عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تخمین ها درباره استرداد و بازگردانی مجبوری شرف‌الدین گدایف را رد کرد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"دیگ چوران اومد دست داده. اومد دست در آزادی است داده. هم ممکن در مخمود تفصیل بود در کفتکو بود بعد چورا بازپرسی میکنه تمام.
شرف‌الدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرد و گفت که اطرافیان افراد قدرتمند در حکومت تجارتی او و عمرعلی قواتوف رهبری پیشین و کشته شده گروه 24 را در تاجیکستان غصب کردند. خودش میگفت که در اسپانیا پناهنده سیاسی گرفته است. مقامات تاجیکستان او را به ساختکاری گمان برداشته و از حکومت اسپانیا درخواست بازداشت و استرداد او را کردند، اما دادگاه شهری مادرید در سال 2014 درخواست تاجیکستان را رد کرد. آژانس ضد فساد 28 ژانویه سال 2013 به ضد شرف‌الدین گدایف پرونده جنایی باز کرد. او را به قاچاق 30 ماشین برکش چینی معروف به نام دولن متهم می‌کنند. شرف‌الدین گدایف سال 2018 اعلام کرد که در هلند جنبش نوی را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس داده است. در بیانیه جنبش گفته شده است که هدف آنها بنیاد یک کشور آزاد و دموکراتی است. از این قبل مقامات روسیه چندین نفر از شهروندان تاجیکستان را با درخواست مقامات به دوشنبه استرداد کردند. محمد روز اسکندروف رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان که حالا در زندان است، سال 2005 از مسکو به دوشنبه آورده شد و تا حال میگویند که او را غیرقانونی را بوده و به تاجیکستان آوردند. همچنین چند نفر از عضو گروه 24 نیز با درخواست مقامات و در مهلت کوتاه در روسیه دستگیر و به دوشنبه استرداد شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
کاخی سفید روزی پنجشنبه 14 فوریه اعلان کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است که در کشور وضعیت فوق العاده اعلان نموده فرمان بنیاد دیوار مرزی در جنوب کشور را صادر کند. این امر اما واکنش های دموکرات ها در کنگره آمریکا را در پی داشته است. تفصیلات بیشتری این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی و وعده خود برای بنیاد دیوار مرزی و حفاظت از مرزهای آمریکا عمل خواهد کرد. کاخ سفید همچنین گفته است با وجود آن که در طرح بودجه برای بنیاد دیوار مرزی پول در نظر گرفته نشده است، اما ترامپ قصد دارد طرح پیشنهادی کنگره را امضا کند تا از قطع دیگر برای فعالیت بخشهای از حکومت پیشگیری کند. اما نینسی پلاسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی اعلان این خبر گفت اگر دونالد ترامپ در رابطه با مرزهای جنوبی کشور وضعیت فوق العاده اعلان کند، رئیس جمهوری دموکرات بعدی در رابطه با اسلحه چنین خواهد کرد. خانم پلاسی که با خبرنگاران صحبت میکرد از اولین سالروز تیراندازی در یک مکتب در ایالت فلوریدا یادآوری کرد و پرسید که چرا رئیس جمهور در رابطه با این حادثه که باعث کشته شدن 17 خواننده شد وضعیت فوق العاده اعلان نکرد. وی در نهایت گفت که دونالد ترامپ با این اقدامی خود کنگره را نادیده میگیرد و اکنون دموکرات ها باید امکانات های خود را بررسی کنند. پلاسی افزود:
Did I ever say I was filing a legal challenge?
You said Democrats.
I may.
اوی من یکون بار گفتم که یک دعوای قانونی را پیش دارم. من می توانم. این یک گزینه است و ما گزینه هامون را بررسی خواهیم کرد. اما مهم است یادآور شویم که وقتی رئیس جمهور این حالت فوق العاده را اعلان می کند، پیش از همه این حالت نه همه وقت حالت فوق العاده است. در مرز چی روی می دهد؟ این یک مشکلات بشر است برای ما.
در صورت اعلام وضعیت فوق العاده در مرزهای جنوبی آمریکا، ترامپ می تواند از بودجه وزارت دفاع یا بودجه کمک های بشردوستانه برای بنیاد دیوار مرزی که از وعده های انتخاباتی اوست استفاده کند. اختلافات حکومت دونالد ترامپ و دموکرات ها درباره جدا کردن مبلغ از بودجه برای ساختن دیوار مرزی در جنوب آمریکا باعث شد که بخش از اداره های حکومت فدرالی آمریکا به مدت 35 روز فعالیت خود را قطع کنند. این طولانی ترین تعطیل اداره های دولتی در تاریخ معاصر آمریکا بود که در نهایت با موافقت طرف ها بر سر بودجه موقت به پایان رسید. مهلت این توافق جمعه 15 فوریه و پایان می رسد، در حالی که در طرح بودجه نهایی نیز مبلغی درخواست شده حکومت برای بنیاد دیوار مرزی در نظر گرفته نشده است. مبلغی درخواست کرده حکومت دونالد ترامپ برای بنیاد دیوار مرزی با مکزیک 5.7 میلیارد دلار می باشد.
تو را ای وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. عزیزم قریبم